بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الاولين و الاخرين. سلام عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز. ادامه بحث از آیه 4 سوره مبارکه فیل ادامه میگیریم مباحث رو. بعد از اینکه خدای متعال در 2 اول اعتراف میگیره از ما، یکی نسبت به کیفیت فعل پروردگار در خصوص اصحاب فیل و دیگری در خصوص نقشه براب شدن نقشه شون، حالا وارد تفصیلشون میشه. گفتیم این و ارسله، واب و ارسله تفسیر میکنه این علم یجل کرده اون فی تزلیل رو، و در ادامه ترمیهم ادامه همون و ارسله هست. و ارسله علیهم طیرن ابابیل، قیوداتی که در این آیه شریفه نسبت به اون عملیات تزلیل کید اینجا خدای متعال مطرح میکنن، یکیش عبارت بود از خود طیر که جمع طائر و دلالت بر کسرت میکنه، و دوم اینکه تنکیر طیر دلالت بر ناشناخته بودن یک چنین پرندگانی میکنه که اینا غافلگیر شدن. سوم ابابیل که اینها به صورت دسته دسته، گروه گروه و یک سیستم شاید بشه گفت هماهنگ که خودش یک رعب و وحشت ویژه‌ای میاد میندازه. ابابیل میخواد بگه که اینها با اینکه زیاد بودن تعدادشون، ولی دسته دسته بودن، گروه گروه بودن. اینجوری نبود که بگیم مثلا 1000 پرنده اومدن، نه، خود این 1000 به صورت دستبندی شده وارد عملیات شدن. سومین و یا بله چهارمین میشه گفت که ویژگی این ترمیهم هست. حالا در طیرن ابابیل عمدتاً حالت سخت افزاری قضیه است، یعنی میخوام ببینیم که در این عملیات پروردگار از چه سخت افزاری استفاده کرده و اینها آرایش نظامیشون چیه. سخت افزار طیره، آرایش نظامی به صورت ابابیله. حالا نحوه عملکردشون رو میخوام توضیح بدن. ترمیهم، نحوه عمل کرد ترمیهم هست. خب این طیر میتونست با منقارشون بیان کله این اصحاب فیل رو با منقارشون انقدر بزنن تا اونا نابود بشن، ولی از یک حالت دیگری استفاده شده. ترمیهم، پرتاب میکنن این طیر، هم یعنی به سوی آنها یعنی اصحاب فیل، چی رو؟ حجارت رو. حجاره جمع حجره، یعنی سنگ. حالا اون اصل واحدش رو فعلا باش کاری نداریم، دوستان خواستن خودشون مراجعه میکنن. یعنی پرتاب میکردن به سوی آنها میکنن، اینو درست دیروز توضیح دادیم که از جمله مضارع که استفاده شده میخواد اون حال و هوا رو بکشونه بیاره و الان جلو چشم من و شما قرار بده. ترمیهم به حجارته، یعنی پرتاب میکند به سوی آنها چی رو؟ حجاره، یعنی سنگهایی را. سنگهایی را. این با اینجا چه کار میکنه؟ خب این با میتونه، خب گفتیم اصل معنای با برای الساق هست دیگه، و شاید بشه اینجوری تعبیر کرد که این سنگ‌ها اینجوری نبود که برخورد بکنن به این افراد و بیفتن در یک کناری، نه، اینها اصابت می‌کرد به اون افراد و در وجودشون قرار می‌گرفت، در داخل بدن این اصحاب فیل نفوذ می‌کرد، لذا میچسبید به بدن اونها، که در نقلها هم داریم که این سنگها از سر وارد میشد، از مقعدشون خارج میشد. اینکه جمع آمده دلالت میکنه بر اینکه حداقل سه تا سنگ این تیر داشتن، یکی در منقار و دو تا در پاها، در چنگالشون، میشه سه تا. وقتی واژه ترمی استفاده میشه ما از این نکته میفهمیم. یا کنید یک بار اینه که بگیم پرنده هایی که در منقار و چنگالشون سنگ بود، سنگ ها رو رها کردن، یعنی عضله رو ول کردن و این سنگ‌ها از منقار افتاد، از چنگال افتاد. این یه نوع تعبیره. یه نوع تعبیر اینه که نه، اینها پرتاب کردن. اگر من یک سنگی رو در دستم نگه دارم بعد عضله رو رها کنم، این سنگ به صورت اتوماتیک تحت فشار جاذبه زمین میفته. به این نمیگن رمی. رمی یعنی پرتاب کردن، که درش یک هدفی وجود داره و دوم میخواد یک ضرری هم برسونه. اصلا کلن تو پرتاب اینه دیگه، میخواد اصابت کنه، میخواد یک مشکلی رو در طرف مقابل در اون هدف ایجاد بکنه. بنابراین وقتی اینجا میفرماید ترمی، حداقلش اینه که بگیم اینها با فشار پرتاب میکردن، مانند این که یک تیرانداز ماهر هدفگیری میکنه، هدفگذاری میکنه، ماشه رو میکشه و میزنه به هدف. خب این با یک سرعت ویژه‌ای، شدت ویژه‌ای حرکت میکنه این تیر. یا فرض بفرمایید که یک کمان، یک تیر و کمان، این تیر رو در کمان قرار میده و فشار وارد میکنه و به سمت یک هدف شلیک میکنه. الان ما در ترمیهم یک چنین حالتی رو میبینیم، یعنی این تیر ابابیل این تیرها رو، این حجارت رو پرتاب می کردن و خودش هم به هدف می خورد. از بای به هجاره اینو می تونیم بفهمیم. پرتاب می کردن الیهم به سوی آنها هجاره، یعنی هم می تونیم بفهمیم که این سنگ ها قشنگ به صورت یک تیراندازی ماهرانه پرتاب می شد، دو با یک فشاری پرتاب می شد، یک شدتی. این خیلی خودش مهمه دیگه، وقتی با شدت سنگ بیاد فرق بکنه با اینکه از آسمان فقط سقوط بکنه، بحث تسقطو نیست. یعنی می تونست بفرماید که و ارسل علیهم طیرًا ابابیل تسقطو الحجارتو مثلا، نه اینجوری نیست. ترمیهم. و از خود ترمیهم که این رو اسناد داده به تیر، چون ضمیر ترمیه یه برمیگرده به تیر جمع دیگه در حکم مفرد مؤنث، یعنی اینها حاویه و حامل یک پیامی بودن. اینو دیروز تو ارسله توضیح دادیم، یعنی مأموریت داشتن که ترمیهم به هجارتن و مانند یک فرد عاقل و بالغ و ذی شعور اینجا عمل میکنن اینها و هیچ کدوم به خطا نمیره با اون آرایش نظامی که داشتن در ابابیل. ترمیهم به حجارتن من سجیل، من ظاهرش اینه که داره توضیح میده حجاره رو، یعنی ما وقتی اینجا میخونیم که آنها را با سنگهایی نشانه میرفتند و پرتاب میکردند، خب ممکنه سوال بشه که این چه نوع سنگهایی بود. من سجیل، این سنگها سجیل بودن. باید بریم ببینیم لغت سجیل رو چی میگه. در قرآن سه جا سجیل به کار رفته، دوتاش درباره قوم لوته و امترنا علیهم که اونجا میگه ما اصلا سجیل از آسمون مثل باران فرود آوردیم بر سرشون، اینجا هم که درباره اصحاب فیل. برخی اینجوری احتمال دادن که این سجیل، این سنگهایی که بر سر اصحاب فیل وارد شد، از جنس همون سجیلی بود که بر سر قوم لوط فرود آمد. در سجیل دو نوع نگاه هست، یکی این که سجیل واژه‌ای است فارسی ولی در زبان عربی هم استفاده شده، وارد زبان عربی هم شده، شده معرب. اگه یه کلمه ای اصالتا فارسی باشه بره به زبان عربی اونجا هم استفاده بشه، میگن معرب عربی شده. اگه یک کلمه عربی باشه بیاد در زبان فارسی استفاده بشه به صورت یک واژه مستقل، بهش میگن مفرس. خب الان در سجیل بنابر این که بگیم این یک لفظ معرب هست، اصلش سنگ گل بوده، یعنی این حجاره ترکیبی از سنگ و گل بوده و در حقیقت جوهره اصلی اینها رو گل تشکیل میداده، گل خشک شده، و این گل از بس به هم چسبیده است اجزا و عناصرش که یک حالت سختی پیدا کرده و شبیه همون حجاره شده. یک تعبیر دیگری هم هست که می‌فرماید سجیل از سجله میاد. شنیدید شما هم به شناسنامه میگن سجلی، سجله یعنی ثبت شدن، ثبت کرد. سجیل مانند صدیق یعنی ثبت شده و صیغه مبالغه هست، بسیار ثبت شده، یعنی یک حک کردن روش رو، یعنی یک سنگهای ویژه ای بودن که روش یه چیزایی نوشته شده بود، حک شده بود، که حالا برخی هم احتمال میدن که اینها اصلا نشاندار بودن، این سنگ ها یک نشانهای خاصی هم روش بود، که حالا اینا دیگه میره یه مقدار رو مباحث تحلیلی. و برخی از اهل لغت هم سجیل رو از سجین میدونن، سجین یعنی آتش، یعنی این سنگ ها علاوه بر اینکه اون سختی خودشون و سفتی خودشون رو داشتن، یک نشانه ای داشتن، به صورت فشار و ترمیهم، یعنی با یک فشاری از تیر خارج می شد، علاوه بر اون یک حرارتی هم داشت، یک گرمایی هم داشت. میدونید تیر وقتی خارج میشه عمدتاً اون حرارتشه که اثر میگذاره علاوه بر سایر خصوصیاتش. یعنی شما ببینید عوامل مختلف اینجا دست به دست هم میدن تا یک چنین تیراندازی با عظمتی انجام بشه. اولا به لحاظ کمی هم تیر بود هم ابابیل، به لحاظ کیفی سجیل بود، ترمی بود و تعدادشون هم زیاد بود، یعنی 3 تا، هر کدوم 3 تا و به هدف هم اصابت میکرد. خب ببینید یک چنین عملیاتی با این کیفیت چه اثری رو الان باید در اصحاب فیل بگذاره؟ اثرش میشه ف. این ف تفریع دیگه، تفریع بر کجاست؟ من از شما میپرسم. فجعلهم، عطف، حرف عطف و تفریع، یعنی یک نوع نتیجه میخوام بگیریم دیگه، یعنی علتش چیه، این به دنبال چی اومده، عطف بر کجا شده. فجعلهم، اینا هم در نظر داشته باشید که معطوف و معطوفون، معطوف و معطوفون علی باید با هم تناسب داشته باشن. فاعل جعل که رب، خب این نمیتونه عطف به ترمی باشه، عطف است بر همون ارسله، یعنی ارسله علیهم طیرن ابابیل ترمیهم به حجاره من سجیل. خب بعد از اینکه ارسال کرد با این کیفیت، فجعل، پس نتیجه ارسال با این کیفیت شد جعلهم، قرار داد آنها را، یعنی اصحاب فیل را، کسف مأکول. ببینید چقدر تعبیر عجیبیه. در مورد نقششون بازم جعله به کار برد، درباره نقشه فرمود علم یجعل کیدهم فی تضلیل، درباره خودشون هم باز با جعله آورد فجعلهم، نقشه رو فرمود کید را در تضلیل قرار داد، درباره خودشون فرمود خود آنها را مانند اسف معکول قرار داد. خب کاف که تشبیه کرده، اسف معنای روشن و نهاییش عبارت است از برگ یک سری از دانه ها و زراعت ها و اینها، پوستشون، پوسته اونها، برگ اونها که خیلی زود خورده میشن، خیلی زود از هم پاشیده میشن، دوام آنچنانی ندارن. معنای حقیقی و اون ریشه واحد اسف عبارت است از سرعت با شدت. چرا به اسف، به این برگه کشت زرع و اینها میگن اسف؟ چون زود از بین میره، به همین خاطر میگن اسف. حالا هر شیئی که درش حالت سرعت همراه با شدت باشه، یعنی این معنا درش باشه، اسف میگن. مثلا به باد یک صفتی میدن به نام آسف، در قرآن هم داریم. چرا؟ برای اینکه هم سرعت وزشش زیاد بود هم شدید بود، ریح ناصف. اینجا به برگ و دان و پوسته اون دانه، مثل دانه گندم، میگن اسف. چرا؟ چون اصلا دوام نداره، به سرعت و به شدت از بین میره. میگه، میفرماید ما آنها را، یعنی پروردگار تو اصحاب فیل را، مانند اسف کردانید، یعنی دیگه له و لورده شدن دیگه. بعد حالا به اینم اکتفا نمیکنه، یه مأکول هم میاره دیگه. اسف خودش به تنهایی میرسونه که اینها در اثر اون هجاره به چه روزی افتادن. حالا این معکول هم مزید بر علت شد، مضاعف شد، تاکید کرد. معکول خب اسم مفعول دیگه، یعنی خورده شده. یعنی شما یک حیوانی رو بهش همین برگ خیلی ضعیف و یا این پوسته دانه های مثلا گندم و نخود و اینها رو بهش میدید، در دهانش که میجوه ببینید به چه حالتی میاد، در میاد، هیچ چی دیگه نمیمونه. یعنی این که در لابلای آرواره این حیوانات داره خورده میشه و هلاک میشه، اونم به شدت. یعنی ما از این اسف معکول دو تا چیز رو میفهمیم. یکی این که اولا خیلی سریع اینها هلاک شدن، خیلی سریع، مثل اسف معکول. در خود اسف این معنا وجود داره، این سرعت و به شدت، یعنی سریع با کوبندگی. معکول هم این رو تأکیدش میکنه، شدیدش میکنه. یعنی اینها علاوه بر این که به شدت له شدن، هیچ چی دیگه نمون، خرد و له و لورده شدن. دیدید دیگه، مثلا تانک وقتی روی یک فرض بفرمایید بدنی مثلا دو سه بار اینجوری راه بره، تانک رو همینجوری بیارن روی یک شیء دارای گوشت، چجوریش میکنه؟ وقتی یک حیوانی یک پوسته‌ای رو میاد میجوه، دیگه تبدیل به چی میشه؟ ببین اونجوری. یعنی اینا هم زود به هلاکت رسیدن، سریع. گاهی اوقات میبینید عملیات جوریه که مثلا دو تا تیر میزنی این هنوز زنده است، سه تا تیر میزنی این هنوز زنده است. نه، میگه اینا با همون تیرها، تیری که برخورد میکرد چون از سوی هم تیر بود هم ابابیل، با اون شدت هم داشت همینجوری میومد. در سوره هود داریم امترنا دیگه. یعنی شما الان فرض کن به جای این آب سنگ بیاد، اونم به صورت سجیل، اون هم نه یه دونه، با فشار دیگه. ببین هیچی نمیگذاره، کسف معکول، هم به لحاظ سرعت، هم به لحاظ شدت، هم به لحاظ اون کیفیت، اینا رو دیگه له و لوردشون کرد. خب ببینید چقدر تناسب هست بین کید و کیفیت فعل پروردگار. اونها فیل آورده بودن که غافلگیر بکنن، اونها فیل آورده بودن تا اثری از کعبه نگذارن، له و لوردش بکنن این خانه کعبه رو، این سنگها رو دیگه تبدیل به پودر رو بکنن. با این نقش اومده بودن دیگه که اثری از کعبه باقی نمانه، به خاطر همین فیل آورده بودن. نقششون هم این بود که ما اثری نخواهیم گذاشت. اون وقت خدا متناسب با همون نقششون اینا رو همینجوری کرد. یعنی اونها اومده بودن که سنگ خانه کعبه رو ریز ریز کنن، خدای متعال به وسیله پرندگان ناشناخته دست جمعی گروهی ضربتی، به وسیله همون سنگ، یعنی از جنس سنگ، اونا میخواستن سنگ رو نابود کنن. خب سنگ بناست دیگه، دیواره، از همون سنگ، از همون جنس به سر خودشون باروند با این کیفیت، و اونا میخواستن اثری از کعبه نمانه، حالا اثری از خودشون نموند، مانند اسف معکول شدن. یعنی همون کیدی رو که، مکری رو که چیده بودن برای از بین بردن بیت الله الحرام و خانه خدا و اثر حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام، به سر خودشون اومد. من حیث لا یحتسب، اصلا فکرش هم نمی کردن، خیالش هم نمی کردن. طیرن ناشناخته بود، برای همه ناشناخته بود، ولله جنود السماوات والارض. لذا محاسباتی که ماها داریم با محاسبات خدای متعال اصلا متفاوته. لذا در مدیریت های توحیدی هیچی نمیشه فقط با این محاسبات خودمون پیشبینی بکنیم، قابل پیشبینی نیست. لذا میبینید یک امدادهایی میاد که آدم اصلا تصور نمیکنه. در مدیریت توحیدی فقط اینا اتفاق میفته. اگر کسی خودش رو در تحت ربوبیت خدا قرار بده، اون موقع یک چنین بهره هایی رو میبره. و شما اگر مواجه شدی با یک سپاه عظیم و تا دندان مسلح، هم به لحاظ سخت افزار هم به لحاظ نرم افزار، اینجوری نیست که دیگه ما باختیم. نه، خدا داره اعتراف میگیره، میگه ببین ما چه کار کردیم، هم خودشون رو هم نقششون. خب الان میخوایم نظم منطقی سوره رو یک نگاهی بکنیم بهش. اول خدای متعال فرمود، ندیدی خدا با خود اصحاب چه کار کرد، اصحاب فیل؟ بعد آیا کید آنها را در تذلیل قرار نداد؟ اولی درباره خودشون، دومی درباره کیدشون. حالا که میخواد توضیح بده، اول از کید شروع میکنه. پس دوتا آیه فوق که اول از اصحاب شروع میکنه بعد کید رو میگه، در مقام توضیح دادن اول از کید شروع میکنه. کید رو چجوری در تذلیل قرار داد؟ اینجوری که ارسل علیهم طیرًا ابابیل ترمیهم بحجارةٍ من سجیل. این توضیح اون بود. بعد حالا با اصحاب فیل چه کار کرد؟ فجعلهم کعصف مأکول. اینم توضیح اونه. خب حالا از رفقا بگن اسم این آرایه‌ای که اینجا به کار برده خدای متعال، که این نحوه بیان رو که اول میاد تیتر رو میگه بعد توضیح میده، در اصطلاح آرایه های بدیعی بهش چی میگن؟ میکروفون ها روشنه. هممون هم خوندیم، بارها خوندیم، خیلی هم ساده است. صدا رو حالا من ندارم از رفقا. خب بهش میگن لف و نشر مشوش. یعنی اول خدای متعال میگه، میفرماید که پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد، با نقشه شون چه کرد. حالا که میخواد توضیح بده، اول میگه ما نقشه رو اینجوری کردیم، به لحاظ نقشه ارسل علیهم طیرًا ابابیل، اونا نیرو زمینی آوردن، ما هوایی، اصلا خودش هم ناشناخته با این کیفیت. هم مواد رو میگه، از چه مواد و ابزاری استفاده کردیم، هم کیفیت پرتاب رو، ترمیه، هم چینش رو، هم سخت افزار و تیر رو، همه رو با هم. بعدش میاد فجعلهم کعصف مأکول، که اینم مربوط میشه به همون اولی. خب حالا این لف و نشر مشوش مانند همون لف و نشر مرتب قشنگ تأثیر داره ها. یعنی شما در مقام بیان گاهی مرتب میاری، گاهی مشوش میاری، گاهی مرتب گاهی مشوش، هر کدوم جای خودش رو داره. اینجا این بهتره، یعنی اول کید رو گفته بعد خودشون رو گفته، که دیگه حالا توضیحش یک مقدار به درازا میکشه، درش حتما دوستان تأمل میفرماین. خب سوره مبارکه فیل به صورت اجمالی تمام شد. انشالله روز شنبه در خدمت عزیزان هستیم. دیگه فردا جلسه نداریم، روز شنبه در خدمت عزیزان هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.